بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این چند موردی را که علما جدا عنوان می کنند و بحث می کنند درشون، من اگر مکرر شد کفاره مکرر می شود یا بعضی ها تأمل می کنند و می گویند نمی شود، یه وقت است از جهت اینکه داخل است در بحث کلی که آیا اصل در این مقام یعنی شارع مقدس اگر بنا باشد تکالیف مشروطه جعل بکنه و شرایطی را ذکر بکند و بفرماید بعد از هر یک از این اشیا یک جزایی براش قرار بدهد. مثلا می فرماید که این ظاهر تعق رقبه رقبتا مؤمنه و این افتر تعق رقبتا مؤمنه و این حنفت ندرک اعتق رقبتا مؤمنه. حالا یه وقت بحث میکنیم که به نحو کلی در اینجور جاهایی که شارع مقدس شرایطی قرار میدهد و احکامی را هم به عنوان جزای شر ذکر میکند و جعل میکند، مثلا در این باب کفاره همون مثل این ظاهرتا می فرماید که اگر صید کردی فرضاً یه گوسفند بکور، اگر لباس پوشیدی یه گوسفند بکور، که این امر به وجوب گوسفند کشتن و قربانی کردن مشروط به این کار است، که اگه این کار از شما سر زد مثل همون امضا حرفه بر شما واجب می شود که مثل اونجا که کفارش فسق رقبه است اینجا هم کفارش کشتن گوسفنده، که این که دیروز گفتید موضوع نه اینجا همون مثل همون جاست مثل امضا حرفه، همون جوری که کفاری دهار یه گوسفنده کفاری فرض بفرمایید شیدم یه گوسفنده کفاری لبس مخیط هم یه گوسفند، بله این لبس دلقمیز وقت یه گوسفند زب. حالا در همچه جایی یه وقت به نحو کلی بحث میکنه که آیا اصل در این مقام اقتضا میکند که هر وقت آدم شک دارد که یکی واجب است وقت اسباب مختلفه پیدا شد و جمع شد دو سبب، حالا یا دو سبب مختلف حقیقه مثل لبس و تقلیم اصفا یا زهار و صوم، یا نه دو فرد از یک سبب متحد حقیقه مثل دو فرد از لبس یا دو فرد از تقلیم یا دو فرد از صوم یا دو فرد از زهار، حالا اگه پیدا شد این دوتا جمع شدن دوتا یا پنج تا یا ده تا سبب، آیا ما اگر شک کردیم که واجب است در اینجا به قدر این اسباب کفاره بدهیم یا یکی بس است، یه وقت بس در اصل کلی میکنیم که هرگاه اینطور باشد در جمیع این چیزها آیا اصل این است که یکی باشه و ما بقیش زائد است و بریم سراغ براءت یا اصل این است که متعدد باشه و باید پشت سر هر سببی یک جزایی را، یک امری میاد و اون امرم یک امتثالی دارد، غیر امری که امتثال امری که پشت سر سبب دیگر بوده. حالا اصلی هم که صحبت میکنیم، یه وقت این اصلی را که میخوایم تمسک کنیم و بگیم اصل این است که یکی برای ما بس باشد، یا اصل این است که باید متعدد باشد، که مثلا برگردد به اصل اشتغال در مسئله تکلیف، اصالت البراءه باشد یا اصل اشتغال، یه وقت در اصل عملی صحبت میکنه که آیا در این جایی که آدم شک میکند یک جزا برش واجب است یا دوتا، یک کفاره یک گوسفند اینجا واجب است بکشم یا دوتا، یه وقت در مقامی است که از مقام اصول لفظیه مایوس شدیم و نداریم اصل لفظی که دلیل بر حکم است، باید بیایم سراغ اصل عملی. اینجا اون وقت صحبت میکنیم که آیا اصل در اینجا براءت است یا اشتغال. یه وقت است در اصول لفظیه بحث میکنیم، میگیم آیا ظاهر لفظ این ظاهر تعت رقبتن و این افتر تعت رقبتن، یا این لبست الغمیس فعلیک دم و شات، یا این لبست الغم این لبست این بر قلم تأثارک فعلیک دم و شات، آیا این ظهور لفظش این است که هر یک از این چیزها سبب مستقل است از برای این جزا که جدا جدا سببیت دارن، یا نه ظهور لفظش این نیست و این است که مثلا این در صورتی سببیت دارد که مسبوق به سبب دیگر نباشد یا مقارنه با سبب دیگر نباشد، که اگه مقارن یا مسبوق بشود جدا جدا استقلال ندارند در سببیت و یه تکلیفی برای خصوص این مستقلن جعل نمیشود. البته اگر چنون که شک ما در این که یک گوسفند بس است اینجا یا دوتا، از ناحیه این باشد که آیا شارع مقدس این صید را یا این لبس قمیص را که سبب قرار داده سببیتش مستقل است و هر یک از اینها یا هر فرد از اینها مستقلن سببن، اما از این که اون یکی باشد یا نباشد، مسبوق به سبب دیگری باشد یا نباشد، و اصل عملی هم نداشته باشیم در بین، از حیث تکلیف شرعی شک در این میشد که اینجا ما یعنی اصل لفظی نداشته باشیم، اینجا از حیث تکلیف شرعی شک در این میشد که آیا این سبب اطلاق دارد سببیتش که جمیع حالات را میگیرد، چه مسبوق به سبب دیگری باشد چه نباشد، چه اون سبب دیگرم آدم کفارش را داده باشد چه نباشد. اگر این شک در این جهت باشد که اطلاق سببیت باشد و دلیل لفظی نداشته باشیم که اطلاق را برای ما اثبات بکند که شک نکنیم، اون وقت اینجا شک در تکلیفه، نمیدانیم که این دو سبب دو تکلیف برای ما آورده ان یا این دو سبب یه تکلیف آورده ان. مسلم است در همچه جایی قدر متیقنش یه تکلیف است و تکلیف دومی شک در تکلیف در زائده، اون وقت این میگیم براءت. اگر بدانیم که خیر این سبب ها مستقلن جدا جدا مثلا به اصل لفظی احراز کرده ایم که این سبب ها جدا جدا سببیت دارند، ظاهر لفظ این ظاهر تفاعت رقبه، ظاهر لفظ این ظاهر این افتر تفاعت رقبه، این است که جدا جدا ظهار و افتار کلون سببیت داره، نهایت شک بکنیم که آیا مسبب ما در اینجا که عنوان عتق رقبه هست یک رقبه آزاد بکنیم امتثال دوتا امر شده است. اینا میدونیم که اینجا دو امر داریم، یک امری داریم به عتق رقبه از جهت ظهار یک امری داریم به اثر رقبه از جهت افطار. اما نمیدونیم که آیا میشه بعد حالا من بگویم خب من این عتق رقبه را که کرده ام دو عنوان منطبق است بر من، یکی عنوان مظاهر یکی عنوان مفطر. خب فرمودم مفطر رقبه بدد مظاهرم رقبه، این دو تا عنوان جمع شده عند الافطار رقبه عند الظهار رقبه بعد از ظهار. حالا بعد از ظهار و بعد الافطار دو عنوان برش منطبق است، یکی امتثال هر دو بشه. مثل اینکه بفرماید اعتق رقبتن، اما مثلا بفرماید اکرم عالما و اکرم هاشمی. یا من یه نفری که هم عنوان هاشمی دارد هم عنوان عالم دارد اکرام میکنم، میگم خب من اکرم تو عالما و هاشمی، یا اون به من فرموده اکرم عالما اکرم هاشمی، یا این یکی دو عنوان برش منطبقه. من این یه نفر را که اکرامش کردم هر دو امر را امتثال کردم، میدونم دو امره که این عام مخاص من وقت اگه بخوام در فرد جدا جداش اکرام بکنم، یه عالمی را جدا باید اکرام بکنم یه هاشمی را جدا. اما چیزی که اش میگم اگه یه مجمعی را من بیارم صدق میکند که من اکرم تو عالمن و اکرم تو هاشمی، یا پس هر دوش. اگر مسئله اول باشد اونو بهش میگن تداخل اسباب، یعنی این سببهای متعدد یه اثر بیشتر نه برای ما نکن. اگر دویوم باشد که مسئله این که آیا امتثال چند تا امر به اتیان یک مأمور به کافیست یا نه، اینو بهش میگن تداخل مسببات. اون وقت در همچه جای اگه شک بکنیم شک میشد که آیا این اوامر متعدده که مسبب از جزاهای متعدد شرطهای متعدد بود امتثالش به یکی میشد یا نمیشود، اینا بهش میگن تداخل. اینجا اگه شک در تکلیف بکنیم و کاری به نفس نداشته باشیم اشتغاله، به جهت این که من میدانم که اوامر متعدده به من متوجه شده، نمیدونم اگه شک کردم که آیا یک امتثال بس است برای این اوامر متعدده یا بس نیست، عقل میگوید باید که یقین حاصل کنی که امتثال شده. اگر نشده باشد اون وقت شما مؤاخذ هستید. پس در اینجا را میگیم اصلش اشتغاله. اگر چنانچه شک از ناحیه قصور سببیت باشه در مقام شک در تکلیف براءت، و اگر شک از ناحیه قصور امتثال یا کفایت امتثال باشه که شک میکنم این یک امتثال کافیست یا کافی نیست، اون وقت اینجا شکش اشتغال میشد اگر اصل عملی باشه. و اگر چنان که مقام اصل لفظی باشیم بلا اشکال اصل لفظی ظهور داره، این معنایی که میفرماید این ظاهر تحت رقبه این افتر تحت رقبه ظهور در این دارد که کل واحد من از ظهار و الافتار سببیت تام دارند برای حکمی که وجوب اعتاق رقبه باشد. اون وقت در همچه جایی وجهی هم ندارد که ما بگوییم یک امتثال برای دو امر کفایت میکند، ظهور در این دارد که اینا کل واحد سببند و کل واحد یه جزایی دارند و جزایش هم هر یک وجوب عتق رقبه است. اینجا دیگه به حسب اصل لفظی واجب می شود بر ما عتق رقبه، مگر این که کسی بیاد بگوید امکان دارد که شارع مقدس این جزا را که ملاحظه فرموده است نحوی ملاحظه فرموده باشد که قابل تعدد و تکرار نباشد. اگه اونجور ملاحظه فرموده باشد دیگه نمیشد که مثلا فرضاً اگر احتمال بدیم این که میفرماید اعتق رقبتن، حالا که جزای مرتب کرده است فرموده است اگر چنون چه زهار اگر شرط را باشد اگر زهار مسروق به افطار نباشد اعتق رقبه، این اطلاق لفظی میگد نه این زهار چه مسروق به افطار باشد چه نباشد باید رقبه را آزاد کرد، و همچنین اونم افطار اگه مسروق به زهار باشد یا نباشد باید آزاد کرد. اینجا لبس قمیص لبس مخیط مسبوق به قلم اسفار باشد یا نباشد، مسبوق به سیب باشد یا نباشد، باید گوسفند را کشت. اگر از این جهت شک بکنیم اطلاق لفظی میگوید قیدی نداره. اگر از اون جهت شک بکنیم که حالا که فرموده است انداه، اگر مثلا قمیص پوشیده مخیط پوشیده ای یه گوسفند بکش، در صورتی گوسفند را بکش که مثلا یه گوسفندی بکش که قبل از او دیگه گوسفند نکشته باشی یا گوسفندی بر تو واجب نشده باشد، اینا را هم اطلاق لفظی هر دوش را از بین میبرد، هم شرط را میفرماید قیدی ندارد، هم جزا را میفرماید قیدی ندارد، یعنی به حسب اطلاق لفظی هر دو اینا را از بین میبرد و میگیم برای هر یک جزای لازم است و تعدد به حسب لفظ اینطوره، ولی دار دیگه در شکمون در مقام اصل عملی نمیرسه. اخدی ما اصل لفظی داشته باشیم و بگیم ظاهر قضیه تعدده، دیگه عملی نمیرسه. نهایت اونایی که میگوین نه در اینجور جاها فرض بفرمایید یکی کفایت میکند و نمیشود دوتا مسبب باشد، از یک جهتی بحث میکنند و اون این است که اگر یک ماهیتی یه حقیقتی را تحت امر انداختم بدون هیچ قید، آیا لازمش این است که اونی که متعلق امر می شود تکرار پیدا کند یا نمی شود؟ چون این مطلب در خارج معلوم است. اگر جزای شروط و شرایط متعدده یه مطلبی باشد که قابل تکرار نباشد، مثل میگوین زید اگر کسی را کشت واجب است عوض او قصاص کنند و بکشندش، که قتل نفس سبب است از برای اینکه قتل او جایز می شود بر مردم یا واجب می شود. یعنی قتل نفسا متعمدا، بعد من قتل نفسا، اونجا مثلا آیه می فرماید فقط جعلنا لولیه سلطانا، که این جزای این کار که این قتل واقع ساخته، جزاش این است که خودشو بکشه. جزای اینم که مرتد بشه و این است که او را بکشنده. حالا دو شرط پیدا شده است و دو جزا به واسطه قتل نفس واجب است او را بکشن، به واسطه ارتدادان بر حاکم شهر یا بر والی واجب است او را بکشن. حالا در همچه جایی کشتن که نمیشه دو دفعه پیدا بشه و دو دفعه او را بکشن، جزا یه چیزیست که تکرار نداره، ولو ظاهر قضیه این است که هر کدام مستقلن سبب است از برای وجوب قتل این، اما قتل تکرار ندارد. وقتی ندارد حالا فرق نمی کند که دو تا سبب مختلف ایجاد کرده باشد، یعنی هم آدم کشته باشد هم مرتد شده باشد، اینا نمیتونیم دو دفعه بکشیم، یا یه سببی را متعدد به جا آورده ده آدم کشته، یه نفر را میکش واجب بود بکشنده، دو تا را میکش واجب بود بکشنده، با هم بکشد یا متفاوت با یکی را بعد از دیگری، اینا همه نمیتوند دیگه در اینجا تکرار قتل بیارن. قهرم در همچه جایی اگه وجود جعل می شود برای این وجود شرط دومی را که ایجاد می کند تأکید می شود در این حکم، می شود حکمی مؤکد بشود، اما جایی که قابل تکرار نیست دیگه تکرار بردار نیست که ما بگیم حالا اینا دو دفعه بکنیم. اگر چون که جوری باشد که قابل تکرار باشد، مثل این که میگیم اگر فلان کار را کردی یه درهم بده به فقیر، اگه فلان کار هم کردی یه درهم بده به فقیر، خب معلومه درهم به فقیر دادن قابل تکرار هست، حالا این هر دو را به جا آورده. وقتی قابل تکرار شد اینجا همینطوره که گفتیم ظاهر لفظی اینه که کل واحد از اینها سبب است از برای این، من مسببم که قابل تکرار هست پس باید. حالا بعضی میگویند که اگر فرمودم این مثلا فعلت کذاعت درهمن، اگر درهم را قیدی براش نگیرم و صرف الوجود را بگویم، ماهیت بدون هیچ قیدی را تحت حکم بیندازم، میگن اون درهم هم که قید هیچ نداشته باشد تکرار بردار نیست، مثل قتل زیده. حالا اگه اینجور باشد، اون وقت دیگه بعد دویومی که میاد یه محل ندارد، ناچار باید که اون مثلا تأکید بشه. میگن اگر که شب نماز عشاتون خوابید، من نام علا عشاءه، اگر این خوابید بر عشاءش روزه بگیره، نظرم کردی که فردا را روزه بگیری. یه جهت دیگری هم پیدا شده که فردا را روزه بگیری. این دیگه قهرن نمیشد که این از سه جهت فر روزی فردا واجب باشه، اون وقت این مؤکد میشه. میگن وقتی گفتن این افعال فکزا اعت زیدن اعت درهمن یا بالفقیر یا بزید، این اگه درهم ها هیچ قیدی بهش قرار ندیم، از اون ماهیت صرفه است که صرف الوجود لا یتکرر، تکرر ندارد. موضوع حکم در هر دو قضیه اون یه حقیقته. پس وقتی که دو تا هم پیدا شد، سه تا هم پیدا شد، چون موضوعش یعنی متعلق حکم ما، موضوع حکم که تکلیف مکلفه، متعلق این تکلیف فعل مکلفه، متعلق فعل مکلف که اعطاء درهم باشد، اگر بنا شد اعطاء درهم صرف باشد که هیچ قید نداشته باشد، هم اولی هم دومی بخواد روی او بره و این وقت این دیگه قابل تکرار نیست.
محترمه لابده لفظ تنکیه
رو باشه، چون اگه
درهم دیگه
ظهور
در
فرد
داره خودش
رو بگه، یعنی فرد خب حالا اعت درهم به دست فرمه میکنه درهم انجام کرده. اگه بنا باشد اینطور باشد که یه چیزی را بگیرد که قابل نباشد و به عبارت اخرى موضوع حکم اونی باشد که منطبق با وجود اول است و با وجودات بعدی دیگه منطبق نباشد، البته اگه موضوع حکم اون باشد، مثل این که تصریح بکنه که تو اگر این کار را کردی و درهمی بده که قبلش درهم نداده باشی، و همچنین اگر زهارم اگر فلان کارم کردی هم تو دو تا سه تا سبب را ذکر کند و مسبب را قید بهش بزند که اونی که اول وجود است میخوام، غیر از اون را نمیخوام. خب دیگه بعدیش اول وجود نی، یه این قابل تکرار نیست، قتل زید میشه. لیکن این معنا نتوانستیم ما تصدیق کنیم که اگر ماهیت را قیدی براش ذکر نکردند و تحت تکلیف قرار دادند، این مقصود اون وجود اوله. گرچه در مقام امتثال به وجود اول اگر یه امری کردن رو ماهیت منطبق می شود با او و کفایت می کند از راه این که این ماهیت قیدی اضافه نداشت، گفت اعت درهم، منم دادم درهم را، برای یه امری این کافی میشه. اما همچنین نیست که یه قید اول وجودی داشته باشد که اگه بخوان دو دفعه این ماهیت را تحت امر بیندازن دیگه قابل نباشد. این اصل ماهیته. اگر چیزی شد که مثل تعدد فرد دارد ولو وحدت جنسی یا وحدت نوعی داشته باشد، میشه و دو عرض مختلف روی این بره و مثل این که بلا قید میگیم الانسانو ابیض و اسود، این قید هم بهش نمیدونیم، انسان ابیض انسان است، یعنی هم ابیض دارد هم اسود دارد. حالا نمیتونیم قید نمیخوایم بدونیم بگیم که مثلا انسان مقید به کذا، نه اصل انسان را وقتی در اون جه
ها،
حالا امر
اصل ماهیت
امر اینطوره، وقتی بنا شد شارع مقدس یه ماهیتی را تحت امر میاندازد، معنی تحت امر انداختن این است که من وجود خارجی را میخوام، تو باید اینا موجودش کنی. توجه فرمودی؟ امر روی ماهیتی که منحاز از وجود باشد نیست، امر اقتضا میکند وجود رو. امر مثل علت تکوینی است، همچنانی که اگر دو علت تکوینی برای ایجاد یک ماهیت باشد، هر کدام یک فرد ایجاد، دو فرد از علت برای یک ایجاد یک ماهیتی باشد، دو تا فرد ایجاد میکند، دو فرد علت، دو فرد معلول میخواد، امرم مثل تشریعا مثل تکوینی میمونه، یعنی بر حسب تشریع دو فرد امر، دو فرد امتثال میخواد. وقتی بنا شد امر وجود خارجی را میخواد و امتثال این امر به این است که این ماهیت وجود خارجی بهش بدهیم، مانع ندارد که ما بگیم حالا که دو تا امر آمده دو تا وجود باید بیاریم، و نمیشد بگیم که چون در امر نگفته بود اون وجود اول یا وجود دوم، این برمیگرده به اون.
ما نتوانیم استدلال کنیم و مطلب دیگری هست، ولی اگر ما این تصور اینجوری هست، اگر ما بدانیم منظور عامل صرف ماهیت،
البته این قید داره، ببینید در مقام ثبوت امکان داره که عامل مأمور و بهش را یه جوری دیده باشد که لا ینتظر الا با وجود اول، مثل همون قید وجود اولی فی علم الله داشته باشد، این قابل تکرار نیست. اگر این قید را نگاه نکرده، اصل ماهیت را خواسته و میشود درش قابل تکرار هست، اون وقت این اونه. حالا استظهار لفظی میام سراغ مرحله اثبات. مرحله ثبوت یه وقت یک کسی میگوید نه، اگر ذات ماهیت را تحت حکم انداخت قهرن یه ماهیت مقیده میشود. ما میگیم خودش قید اضافه است که شما اینجور درست بکنید که ببینید اگر ذات ماهیت را تحت امر انداخت بدون هیچ قیدی، قهرن یه قید بی قیدی درش میاد که لازمش میشد که با وجود اول منطبق میشود، نه قید وجودهای بعدی دیگه ماهیت نیست. اگه اینجور بشه که یه قیدی اینم یه قیدیست نه لا قیدی، اگه بخوایم لا قید صرف باشد وجودم بخوان از ماهیت، هیچ اشکال ندارد که دوتا امر دوتا وجود بخواد از ماهیت، هر امری وجود ماهیت میخواد، یا دو علت دو معلول میخواد. البته اگه مقید بکنه شارع به نحوی که قابل تکرار نباشد و بفرماید من وجود اول را میخواهم، یه اینا همه باید تأکید بشن اوامر بعدی. اما اگر اینجور قید بشندند و ذات ماهیت باشد، بلایشگاه میگوین مانع ندارد که بگیم دوتا هم دوتا مأمور رو به میخواهم. و این معنایی که بعضیا میگوین که نه یک امر اگر رو ماهیت بدون قید فرض نکن، این که فرموده عتق رقبه و قیدی هیچ به رقبه نزده، لازمش این است که فقط وجود اول بیاد و غیر وجود اول نباشد، اینو میگیم درست نیست، این لازمش نیست، بلکه چون ماهیت در مقام وجود قابل تکراره و امرم وجود را میخواهد، مانع ندارد که وجودات عدیله را به ماهیت بیقید اضافه بدهیم. و این امر بگوید من وجود ماهیت میخوام، اون امرم بگوید من وجود ماهیت میخوام، وقتی دو تا علت پیدا شد دو تا معلولم وجود پیدا میکنه. چون که علت
اون مطلب به نظر شفا داره، ولی اینکه وجودم باز دو تا لحاظ داره، یه وقت صرف وجوده یه وقت وجود محلی و معلوله، یعنی دیدن نکره وجود نکره با وجود صرف و طبیعه دو تا لحاظ. مثلا این شارع فرمود که اگر زلزله شد و یا خورشید گرفت در آن واحد، اگر که هم خورشید گرفته هم زلزله شده،
فرمو سرده
مثلا این نماز
رو خب اون نشه قصده دید. اگر از جهت آنش میگه که یک آن نمیشد دو نماز بخونه،
نمیشد دو نماز بخونه، نماز میتونه
بخونه. حالا من سب کنم، اگر از جهت آن واحده، اگر از جهت آنش میگوید که در یک آن نمیشد دو نماز خوندش قتل زیده. البته اگر شارع مأمور و به را به طوری مزیقش کرد که در این آن نمیشد دو تا بخونیم، این نمره قتل
زیده.
اما اگر نماز رو مقید نکرده، یه نمازی برای زلزله یه نمازی برای باید دو تا نماز بخونیم، یعنی یک دو رکعت نماز برای خاطر زلزله رو خون، یه دو رکعت نماز برای خاطر آفتاب
گرفتن. یه وقت دو رکعت نماز را وجود بده، صرف دو رکعت نماز وجود بده کنه، یه وقت میگه به طور نکره، نکره که در فرد به اصطلاح فرد غیر معین اگر نظر فردی داشته باشه باز غیره، اگر نظر طبیعت داشته باشه صرف اون وجود که متحقق شد دیگه تکرار نداره.
نه خب ببینید همون
است
میگم اگر بنا شد، اگر بنا شد، پس اگر بنا شد یه علتی چیزی را که علت گرفتن برای یه کاری، اگر اون شی قابل تکرار باشد، اگر شی قابل تکرار باشد و علتهای متعددم داشته باشد، علت اول که آمد او را ایجاد کرد، علت دوم دیگه نمیتوند ایجاد کنه، قهرن وجود دیگر میشه. ببین این الان در مقام تکوین این کار علت برای ایجاد استعداد، صدا هم قابل تکراره، اما نه اینکه صدای مخصوص علت برای صدای خاصی که نیست، که این خصوصیت از ناحیه علت میاد، اما حالا که من دو دفعه همچه کردم دو دفعه صدا میده، این فرق نمی کند. که نه اینکه این علت، علت ماهیت کوچکی هست، خودش کوچک میشه و به واسطه کوچکی علت وجود که مضاف به ماهیت میشه و همینجوره. اگر وجود مضاف به ماهیت شد ولو این موجود حالا شخصی میشود، اما ماهیت این وجود به اصل ماهیت خورده. وقتی اینجوری شد هم این وجود اول به اصل ماهیت میخورد، هم وجود دوم به اصل ماهیت. نه اینکه بگیم وجود دوم ماهیت دیگری کوچکتر از ماهیت اولی ایجاد کرده، همچنانی که وجود اول ماهیت بی قید را ایجاد میشه، به وجود دوم ماهیت بی قید ایجاد میشه. البته تعدد علت باعث تعدد او میشه و خصوصیات علت باعث این میشه این پس از وجودش به یه خصوصیت متخصص میشود. اما اینا هر دو به ذات میخورن، مانعی ندارد اگر وجود را انداختن تحت حق و همینطور که عرض کردم این کار را علت گرفتن برای وجود، وجوب هم علت برای ایجاد فعله. وقتی وجوب تشریعاً علت برای ایجاد فعله، دو علت برای ایجاد فعل پیدا شده، هر دو شیطی یکی فعل هم که قابل تکراره. اگه فعل قابل تکرار نبود فعل خوب نمیشد، مثل قتل زید. اما وقتی که فعل قابل تکراره، دو علت هم از برای ایجاد این فعل آمده، قهرن فعل متعدد میشه. این روی زمینه باید بگویم که اصل در اسباب متعدده این است که جزاهاشون متعدد باشد، مگر یک جاهایی که موانعی در کار هست یا از جهت معلول که علت متعدده را علت گرفتن برای معلول غیر قابل تکراری، یا از جهات دیگری قرینه خارجی داشته باشیم که مولا او را نمیخواد، یعنی در مقام لفظ دلیلی پیدا کنیم که او را نمیخواد. حالا پس به نحو کلی میگیم قاعده استظهار، چون که همین مطلب دیروز رو هم که عرض کردم که اختلاف نوع باشد مثل لبس و قلم اسفار و سیب، همین هم همینطوره. اگه بناهون چه او باشد چه تکرار یه فرد باشد، قاعده اولیه اقتضا میکند که هر علت یه معلول بخواد. حالا اگه در یه جایی فهمیدیم که معلول چیزیست که قابل تکرار نیست، مثل اینکه امر کردن به قتل زید، ده سبب است برای قتل این شخص، اون وقت این نمیشه ده سبب ده تا قتل ایجاد کنه. یا اینکه یک جای دلیل آمد، یعنی آمر، چون در مرحله اثبات ممکن است جوری اخذ بشود که هر سببی یک مسبب بخواد، ممکن است جوری اخذ بشود که نه تمام این اسباب یک مسبب بسش باشد. اگه خود آمر فرمود که من اوامرم اونجوریست که ده سببم که بیاد یکی بس است، خب اونجا میفهمیم خودش اونطور عقد کرده که دیگه تکرار نداره. اما اگه خودش نفرمود، لفظ اقتضا میکند که برای هر سببی یک مسببی ایجاد بکنیم. حالا که اینطور شد، اون وقت باید بیان ببینیم در این جاهایی که بحث میکنن، آیا اون که میگوید نه از جهت همین قاعده میگوید یکی بس است، خب ما میگیم نه این قاعده داره در کفایت یکی نمیکنه. از جهت دیگری میگن یکی بس بس است، اونو باید ببینیم. اگر دلیلی داریم که یکی بس است میگیم بس است، اگر دلیل نداریم چه در اونایی که مختلف و نوع هستن مثل لبت و قلم اسفار و سید، و چه در اونایی که موفق باشن مثل مثلا قلم اسفار یا لبت سوب که مکرر بشه. و بله در بعضی جاها هم بحث میکنن که آیا این وجود متعدده یا نه، نزاع موضوعی است که آیا این یکیست یا دوتا، و به عبارت اخرى بحث میکنن که آیا یکی عرفی میخوایم یا یکی عقلی. مثلا سر تراشیدن ها، خب اون کسی که سر میتراشد هی تیغا همچه همچه میکند، دو دفعه سه دفعه نیست به یه جای که اینا دفعه اول یه قدری تراشیده میشه، دفعه دوم یه قدری، یا همون وقت که میتراشد بعدش هم دوباره به قول خودشون تتراش میکنن که دیگه باقی این موهای باقی مونده باشه تراش. این بحث میکنن آیا اینا یه دفعه، پنج دفعه، شش دفعه، حالا این که هی تیغا همچه کرده. میگن نه، اونو باید مثلا شارع که فرموده اگر گفت هر حلقی یه گوسفند میخواد، مراد حلق عرفی، و عرفا این که اینجا نشسته این سر تراش و پنده و طول کشیده سرش رو تراشیده، ولو ده ده انتیغ را آورده است و برده است، اینا یکی حسابش میکنن. یه وقت نزاع در موضوع این است که آیا مراد از وحدت و تعدد، وحدت و تعدد عرفی هست یا عقلی هست. یه وقت مراد این است که نه، میدونیم متعدده آیا موجب تعدد میشد یا نه. یه وقت میدونی بحثشون در همچه جایست که این متعدد هست یا نه. در این مثال هایی که بعد حالا ذکر میکنن که بعد انشالله یکی یکیش اشاره میکنیم که نزاع میکنند و مورد بحث قرار دادن، اینا بعضیش نزاع موضوعی میکنند، بعضیش برمیگردد به همون کلی، بعضی ها تفسیر میدن که از استظهار لفظی در تعدد نوع تعدد میفهمیم و در تعدد فرد تعدد نمیفهمیم. این مثلا اینطوری میخوان بگوین،
مثلا شب سرش گرفته این
چند تصویره پیش میاد، اونم
همینطور تبدیل از
درم، اینم همون مورد،
این ممکنه 500 دفعه دیم،
بله اونم مورد همین معنی، همین بحثی است که اینجا گفتیم در که آیا مقصود وحی عرفی هست. عرف باشد مثلا ممکنه همین بحث است دیگه، که آیا شارع مقدس که گفته از هر یکی، این یکی عرفی رو میگن یا یکی عقلی رو میگن. این بحثش حالا من انشاءالله ذکر میکنم. بله، پس این یک کلی داریم یک شخصی، کلیش به نظر ما تداخل نیست، نه تداخل اسباب نه تداخل مسببات ظهور دارد. این تر اگر جزاهای متعدده را بعد از اسباب و شرایط متعدده قرار دادن، قادش است که پشت سر هر شرطی انتون اون جزا را ایجاد بکنند. میخواد این تعددش تعدد نوعی باشد و میخواد تعددش تعدد فردی باشد. و اما در مسئله خصوص افرادی نزاع بکنیم این متعدد هست یا نه، اون دیگه باید رجوع به عرف بکنیم. خلا این خصوص